بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزان بیننده سلام، وقت شما بخیر. آینه تاریخ، برنامه ای که هر هفته در یه همچین ساعتی و در یه همچین روزی که روز جمعه است و متعلق با ما است، تقدیم حضور شما عزیزان میشه از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. عرض سلام ما رو پذیرا باشید و همچنین انشاءالله بتونیم ساعت خوبی رو برای شما فراهم کرده باشیم، در همین حالتی که بالاخره اتفاقات خوبی هم افتاده و همه خوشحال هستن، و همچنین در خدمت کارشناس محترم برام جناب دکتر جباری استاد حضور دانشگاه و متخصص در مسائل تاریخ هستیم. حالا چون در مقابل ما شبکه‌ای بود که حضرت آیت الله قزوینی هم در مورد این شبکه صحبتایی کرده، اونا خوش ناراحتی خودشون رو ابراز کردن از اینکه یه همچین اتفاق خوبی افتاد، ما به خاطر اینم که شده و دشمنمون رو خلاصه غمگین می‌بینیم، ابراز شادی و خوشحالی رو برای شما عزیزان داریم و می‌کنیم. جناب استاد سلام، وقت شما بخیر، در خدمت شما هستیم با برنامه تاریخ.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلا عرض سلام و ادب دارم حضور شما جناب قزوینی و شما بینندگان عزیز این برنامه هر جای این کره خاکی که شرف حضور دارید. امیدوارم که همواره موفق و سربلند باشید، ایام خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و پیش رو داشته باشید، و ایام خوب اون ایامی است که همه ما مشغول باشیم به اون چه که رضای خداوند در اون هست و شادی قلب مولا و سرورمون امام عصر جل الله تعالی فرجه، و انشاءالله که خداوند همواره شادکامی رو نصیب شما عزیزان بکند و نصیب همه مؤمنان، و اون شادکامی اصلی که ظهور منفر السرور مولا و سرورمون هست انشاءالله.
انشاءالله انشاءالله که همه شادی ما در اونجا محقق بشه با ظهور آقای امام عصر عجل الله تعالی فرجه باشه انشاءالله. استاد در خدمت شما هستیم با بخش از سوالات تاریخی. با توجه به مناسباتی که در هفته گذشته و در پیش رو هست، یک سری سوالاتی هم که بینندگان احتمالاً دیگه بالاخره برخی سوالی که یکی میفرسته سوال بقیه دوستان هم میشه و برای همه مورد استفاده. خب آخر ربیع الثانی یعنی سیوم ربیع الثانی در واقع روزی است که در تاریخ می‌بینیم که ذکر شده سال مرگ خالد ابن ولید.
بله.
خب خالد ابن ولید از طرفی مورد تکریم برخی از مسلمان‌ها و به خصوص اهل سنت و پیروان خلفاست که اونها او رو صحابه ارجمند و بزرگی میدونن، و در مقابل شیعیان هستن که این شخص از صحابی رو زیاد مورد تایید نمیدونن، همونطور که شیعه خب همه اصحاب رو در یک ردیف قرار نمیده، خوبها رو تمجید میکنه و اونهایی که بالاخره در شرایط خاصی هستن متعون میده. استاد در مورد شخصیت ایشون برام توضیح میفرمایید بیشتر بدونیم؟
خواهش میکنم. همطور که اشاره فرمودید، ما نگاهمون به صحابه یکسان نیست. اینطور نیست که مثل بخش معظم برادران اهل سنت خواهیم کل صحابه رو عدول بدانیم و یک شعری بگیم که در قافیهش واقعا میمانند. چگونه میتوان عدالت رو متوجه کرد به همه صحابه در حالی که صحابه در میان اونها منافق وجود داشته، فاسق و فاجر وجود داشته، مرتد بعدن پدید آمده وجود داشته، و به هر حال گونه های مختلف دارن، درجات مختلفی دارن، معصوم که نبودند که دائما عدالت بر اونها قائل باشیم. و البته اونها بعضا چاره هم جز این ندارن، خودشون مطرح میکنن، میگن که چون واسطه ما و پیامبر صحابه هستند، دینمون را از صحابه گرفتیم، لذا باید بالاخره کل صحابه رو عادل بدانیم و هر میکنیم برای تنقیص نکنیم. حتی میگن کسی که بعد میگن کسی که صحابه رو تنقیص بکند، نقد بکند، فهو زندیقون، چرا؟ چون واسطه اخص دین رو داره تنقیص میکنه. در حالی که ما شیعه به حمد الله مفتخر هستیم به اینکه دست به دامان اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله زدیم که قرآن کریم اونها رو مطهر و معصوم برای ما معرفی کرده. قرآن کریم صحابه رو معصوم معرفی نکرده، مطهر معرفی نکرده. در هیچ جای قرآن راجع به صحابه نیامده که اینها به صلاح یطهرهم تطهیرا، خداوند متعال بلکه تو آیاتی حتی صحابه رو مورد نقد قرار داده است، کسانی که احیانا اذیت میکردن پیامبر رو مخالفت میکردن. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره، در میان صحابه کم نبودن کسانی که بعضا مخالفت پیامبر میکردن، اذیت میکردن، یکی به دو میکردن با پیامبر اینها. حالا به هر حال خالد ابن ولید از اون دسته از صحابه است که چهره منفی نزد ما شیعیان دارد و در تاریخ چهره منفی داره و طبیعتا اون دسته از برادران غیر شیعی ما هم که بخوان منصفانه با تاریخ و چهره ها مواجه بشوند طبیعتا باید هم نظر و هم رأی ما بشوند در نوع نگاه به خالد ابن ولید. خالد ابن ولید سه دوره داشته حیات او، یک دوره قبل از اسلام آوردنش، دوره بعد از اسلام آوردنش تا رحلت پیامبر و دوره سوم هم دوره بعد از رحلت پیامبر که به نظرم هر دو دوره، یعنی هم دوره بعد از اسلام آوردنش دوره سیاهی است و هم دوره بعد از رحلت پیامبر سیاه که عرض میکنم، خب به ظاهر مسئولیت های پیامبر بهش داده اما در این مسئولیت ها درست عمل نکرده، بر اساس عرق جاهلی عمل کرده. چنان که درباره اسلام آوردنش هم که در حدود سال هفتم یا هشتم اسلام آورده قبل از فتح مکه ما گزارش داریم، در مغازی واقعی اینها گزارش وجود داره داله بر این که او و امر عاص که عازم شدن به سمت مدینه برای اسلام آوردن که هنوز مکه فتح نشده بود و به ظاهر الزامی برای اسلام آوردن نبود بعد از فتح مکه، خب اون بقایای قریش و مشرکان ناچار شدن یک اسلام ظاهری مثل ابو سفیان اینها اسلام ظاهری پذیرفتن اما قبلش نیامدن. اما از کلماتی که رد و بدل شده بین او و امر عاص کاملا تصریح وجود داره، در همین مغازی واقعی وجود داره که میگه که الان قدرت دست اسلام، دست مسلمان هست، دست محمد صلی الله علیه هست و ما یک قدرت دیگری رو در برها جزیره العرب الان ما اصلا این قدرت سراغ نداریم که به او پناه ببریم. و مسئله ما مسئله اون تو یک نقل داره مسئله روبا ثعلب تیجه داره لبو مسئله کفتاره که در سوراخش هست و با یک مختصر آبی که به اون سوراخ بگیرن ناچار میشه بیاد بیرون و برها دست شکارچی بیفته. یعنی کاملا مشخص از کلماتش که اسلامشون از روی در واقع حساب رسی و محاسبات دنیایی است، از روی اون حسابگری است که دارن برای آینده میکنن، آینده رو از آن قدرت اسلام میبینن، لذا خود رو میچسبونن به این قدرت. نمیگه ما این رو حق دانستیم، حق میبینیم و شرک رو داریم، باطل میبینیم و اینها. به هر حال این گزارش ها وجود داره و لذا ما رو دچار تردید جدی میکنه در اینکه اسلام اینها از روی حقیقت بوده. بعدش هم که پیامبر اکرم مسئولیت‌های بهش داد که خب خیلی بد عمل کرد در اون مسئولیت‌ها، مهمترینش جریان بنو جزیم مثلا، اون کوچکتراش یعنی کم اهمیت ترهاش عرض نمی کنم، اما جریان بنو جزیمه بعد از فتح مکه که پیامبر فرستاد سراغ این قبیله که اونها رو به اسلام دعوت کنه، بتخانه‌ای هست بشکنه امثال اینها، بر اساس کینه جاهلی، چون عموش فاکه ابن مغیره بود در جاهلیت توسط این قبیله کشته شده بود، از کینه دوره جاهلی شمشیر کشید و دستور داد کشتن تعدادی از افراد این قبیله رو، اموالشون غارت کردن. پیامبرش خیلی ناراحت شد، امیرالمؤمنین رو برای جبران خسارات اینها فرستاد و دست به آسمان بلند کرد، اللهم انی ابرأ الیک مما صنع خالد، فرمود خدای من به تو پناه میبرم، بیزاری میجام از اون چه که خالد انجام داد. و شبیه این رو بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه در واقعه معروف مربوط به بنی یربوع و مالک ابن نویره و که شاخه از قبیله بنی تمیم بود انجام داد که خیلی جنایت بزرگتری بود، چون تعداد مظلوم رو و شیعه رو میتونیم شیعه بگیم، چون مالک ابن نویره مرتد که نبود بلکه مخالف سیاسی ابی بکر بود و قبیله او اگر زکات رو نمیدادن به خاطر این ابوبکر رو قبول نداشتن، نه اینکه منکر اصل زکات باشن.
و ما به خلیفه میدیم، به خلیفه واقعی پیامبر،
از اشعار اینها کاملا پیداست چه این قبیله چه قبائلی دیگری بودن که اینها با ابوبکر مخالف بودن. تو اشعارشون هست که اگر کسی از اهل بیت پیامبر بیاد ما حرفی نداریم، زکات رو به او پرداخت میکنیم. اما ابوبکر کجا و خلافت کجا؟ و اینها رو ابوبکر و یارانش با چوب مرتد راندند، از جمله همین قبیله مالک بن نمیره که خالد بن ولید اینها رو اسیر کرد و در حالی که مقابلش ایستاده بودن همسر زیبای مالک ابن نمیرم کنارش ایستاده بود، خیره خیره خالد به اون نگاه میکرد. مالک ابن نمیره گفت که من به دلیل به واسطه تو کشته خواهم شد، به همسرش گفت. میدانست که خالدم شاید میشناخت، به هر حال یک شخصیت این چنین داره، و دستور قتل مالک ابن نمیره رو داد به تعداد دیگری از اون قبیله رو، و همون شب ازدواجی کرد با همسر مالک ابن نمیره، در حالی که خب اصلا شکل ازدواج هم نداره، این تعدی نامشروعی است، چون به هر حال اگر ازدواج هم بشه با دوره عده تمام بشه، عده وفات 4 ماه و 10 روز طبق تصریح قرآن بعد انجام می گرفت. هم مرتکب زنا شد، هم مرتکب قتل نفوس محترمه شد، هم مرتکب قتل غارت شد، چند جرم صریح و مخالف قرآن. و آمد به مدینه، صحابه همه متوقع بودن آقای ابوبکر او رو محاکمه بکنه، مجازات بکنه به خاطر این قصه، و رفت نزد ابوبکر، آمد بیرون، شروع کرد به متلک پرانی به صحابه. فهمیدن ابوبکر ازش درگذشته. به ابوبکر گفتن چرا این چنین؟ گفت که ان خالدن تعول فاخطا، جمله معروفش رو. خالد یک حسابگری اجتهادی کرده و خطا کرده در این اجتهادش، که در اینجا هم آقای ابوبکر محکوم هست در مقابل قرآن کریم، در مقابل تاریخ باید پاسخ بده، و هم پیروان او که به هر حال این نقص بزرگ رو متعرض نمیشن بر آقای خلیفه اول، و هم خالد ابن ولید رو عرض کردم ابتدای عرضم که نزد ما منفور به خاطر این رفتارها، و به هر حال و بدتر از اینها جزء کسانی است که هجوم به خانه فاطمه سلام الله علیها برده، بدتر از اینها جزء کسانی است که کودتای مسلحانه مربوط به اخذ بیعت از اصحاب پیامبر رو برای ابوبکر او ترتیب داده. خالد ابن ولید عزیزان بیننده، حالا فرصتش الان نیست، اما اگر خداوند توفیق داد یه جلسه ای، چون داریم به ایام فاطمیه هم نزدیک میشیم، شاید مناسب باشه این نقلی که هم مرحوم شیخ صدوق در کتاب خصالشون آورده اند. کتاب خصال مرحوم صدوق روایات عددی را، عددی یعنی فرض کنید که در یک روایتی اگر به یک عددی پرداخته شده اون رو در باب مخصوص شده، در عدد 12 این روایت آورده، و مرحوم تبرسی احمد ابن علی ابن ابی طالب تبرسی صاحب الاحتجاج از علماء قرن ششم هم در کتابش آورده که حدود 12 نفر از یاران خاص و خالص امیرالمؤمنین آمدن خدمت حضرت و عرض کنم که عرض کردن که هر جور بفرمایید ما انجام میدیم، خواهد شمشیر بکشیم و یا به هر حال کار دیگه فرمود که تعداد شما کمتر از اونه که بتونید با شمشیر کاری پیش ببرید، اما برید در مسجد اون چه که از پیامبر شنیده اید بیان کنید. اینها روز جمعه آمدن به مسجد و ابوبکر رفت بر منبر میخواست خطبه بخواند که یکی یکی بلند شدن، اولینشون هم خالد ابن سعید ابن عاص بود، و سپس سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، بریده ابن حسیب. اینها جالب روایت جالبی است که جا دارد که مزامینش به پیامبرش اشاره بشه، و ابوبکر مون بر منبر که جواب اینها رو چه بده. اینها اون چیزی که از پیامبر راجع به امیرالمؤمنین و ولایت خلافت شنیده بودن یکی یکی گفتن، و ابوبکر چاره جز گوش دادن و تسلیم نداشت، نتونست پاسخ بده، چون خودش بوده که اینها رو شنیدن از پیامبر. و عمر رفت دستشو گرفت و یک خطاب تحقیرآمیزی هم بهش کرد، گفت که نمیتونی جواب بدی، چرا اینجا نشستی، بیا پایین، و بردش منزل تا 3 روز در منزل بود. بعد از 3 روز ابوبکر رو از منزل آوردن بیرون، تعداد زیادی افراد مسلح که یکیش خالد ابن ولید بود با نیروهایی و بعضی از به هر حال منافقین مدینه همراه شدن، و آوردن به مسجد و با این حرکت مسلحانه مجدداً او رو بر مسند خلافت نشان داد. این نقلی است که مرحوم شیخ صدوق داره به مرحوم تبرسی در الاحتجاج. نقش خالد رو در اینجا اینطور به هر حال می‌بینیم، و جنایات دیگری که به هر حال از آن اگر مایل باشید مفصل تر مطالعه کنید در الغدیر مرحوم علامه امینی به اینها پرداخته، بکنم جلد ششم بعد الغدیر پرداخته به اینها و به هر حال به عنوان یک عاملی بود گوش به فرمان نزد خلیفه، یا مثلا حتی آماده بود به دستور جریان خلافت امیرالمؤمنین را به قتل برساند. مأمور این هم شد که با سلام نماز ابوبکر که حضرت هم در مسجد حضور داشتن، ابوبکر سلام داد، این شمشیر بکشید در هنگام نماز علی علیه السلام را به قتل برساند، که ابوبکر پشیمان شد هنگام برحال نمازش و یا خالد لا تفعل ما امرتک و السلام علیکم، که بعد معلوم شد امیرالمؤمنین پرسید که مگر چه کار بناد بکنی، گفت که این کار رو حضرت جمله ای داره، یقش رو گرفت و فرمود که اون کسی که این کار رو میکند به پستی تو نیست. حالا من جمله امیرالمؤمنین عرض نمی کنم، یعنی تو پستر از اون هستی که بتونی این کار رو انجام بدی. و بعدش هم به هر حال کسی بود که مأموریت‌های بهش می‌دادن همطور انجام می‌داد. از جمله مأموریت‌ها قتل سعد ابن عباده خزرجیه. سعد ابن عباده خب رئیس خزرج بود، از مخالفان ابوبکر، کسی که در ثقیفه انصار جمع شدن که با او بیعت کنن. اینها رفتن ابوبکر و عمر ابو عبیده رفتن و به هر حال پیروز ثقیفه ابوبکر شد و سعد بیعت نکرد با ابوبکر در دوران ابوبکر. بعد در دوران عمر، عمر اخراجش کرد از مدینه، گفت پس در این شهر نمان، تو که بیعت نمی کنی نمان در اینجا. با عنوان قهر رفت به شام و این که عرض میکنم نقل انصاب الاشراف بلادوریست که عمر میگه اونجا، میگه رجلی رو عمر فرستاد، گفت برو اونجا اگر حاضر به بیعت شد شد، نشد تو فاعن علیه، یعنی کارشو بساز. و رفت و هم کارم کرد، او رو کشت و بعدش هم به نام جنیان تمام کردن.
این که رجل در کدوم کتاب بود؟
این که رجل انصاب الاشرافه. و بعد ابن ابی الحدید میگه که من میدانم که اون رجل کسی جز خالد ابن ولید نبوده، یعنی او تصریح به این جهت میکنه. خب معروفه که خب به نام جنیان رقم زدن، نه این شعرم رایج کردن، نحن قتلنا سید الخزرج سعد ابن عباده فرمیناه به سهمین فلم نخت فعاده، ما جنیان بودیم که سعد ابن عباده تیر خطا ناپذیر
اسناد و مدارک رو طوری تهیه کردن که بله جنیان خلاصه.
ولی جالبه که وقتی مؤمن الطاق که صحابی حاضر جواب امام صادق سلام الله علیه بود، در پاسخ به این سوالی که پرسیده شد چرا علی بیعت نکرد، گفت تاثیر جنیا بکشنش، در واقع کنایه می‌زدند اینکه به همون هر کسی که مخالفت می‌کرد خلاصه یک چنین بلایی بر سرش می‌آوردن. و به همین ترتیب این مأموریت‌ها رو انجام می‌داد و چون رجل نظامی بود در زمان هم ابوبکر و هم عمر رو می‌فرستادن نقاط مختلف، در فتح عراق حضور داشته، در فتح شام حضور داشته، در مقابله با جریان ارتداد حضور داشته، کارهای نظامی این چنین
خبرهای خوبی هم نیست در تاریخ از عمل کرده او.
بله
وقتی فتح میکرده عجیب جنایت خیلی. و خونریزی‌هایی کرده
بله، یعنی در فتوحات خب چیزهای نقل شده، بعضیش البته مبالغه است که خب شاید مثلا به اون درجه نشه پذیرفت. این که مثلا چقدر به قتل رساندن از ایرانیان که آسیاب ها رو تا سه روز با اون خون رودی که خونالود شده بود با خون ایرانیان ها، این مدام مبالغه در اینها شده، اما فی الجمله کسی بوده که ابایی از خونریزی و قتل و اینها تحت فرمان خلفا نداشته. و نهایتا با فراز و نشیب هایی که الان مفصله در فتح شام حضور در فلسطین داشته، در بیت المقدس داشته، در قنسرین و امثال این شهرهای مختلف در فتحش حضور داشته، نهایتا یه مقدار شکراب میشه بین او و بین خلیفه دوم، چون مسئولیت رو میسپره به ابوبکر جراح. اینها آخر عمرش بیمارم میشه و در حمص بوده و همونجا از دنیا میره در سال 21 یا 22 هجری، در همین تاریخ آخر ربیع الثانی. و اونجا هم الان قبری داره، یک مسجد با شکوهی هست و قبری هست و اینها. و خب باید افسوس خورد که سبت پیامبر امام حسن سلام الله علیه در بقیع هیچ اثری نشانه ای و تکریمی از قبر اون نمیشه، اما مثل چنین شخصی رو در شهر حمص میرید ببینید که برای او قبر و
جالب اینه که
قبه امثالی
تکفیری ها و خصوصی وهابی ها که این همه
خیلی متعرض اونجا نشده
اصلا به اونجا کار ندارن و میرن سراغ حرم شریف
صحابه پیامبر یا
برهانه بقی
نومین اسکریه اینو امثالی
بله. اینم تاسفانه برگ سیاهی از تاریخ که وسیله خالد بن ولید رقم خورده و اصباش همچنان اون برگ سیاه رو حفظ کردن رو هی مرتبون رو در تاریخ نگه داشتن.
در واقع ما تعمد داریم که در این مناسبت های ما دار این گونه شخصیت ها رو بیشتر مطرح کنیم، بیان کنیم،
واقعیات بزرگان
پیروان برای کسانی که مدار از روی تعصب نگاه به صحابه دارن ببینن که واقعیات اینه. حالا ما هر چه بخوایم بگیم که انشالله که اینطور بوده، انشالله که فلان بوده، تاریخ اینو داره میگه دیگه. اون چه که در متون اصلی تاریخ آمده راجع به عمل کرده اینها این هست. ولی با هزار آب دریا هم نمیتوان شست این جنایاتی که متأسفانه انجام داده. جنایت زنا انجام داده، ما چطور تعدیلش بکنیم؟ قتل نفس محترم انجام داده، غارت انجام داده و تعدی به خانه وحی انجام داده، ما چطور میتونیم چهره او رو تطهیر کنیم؟
بله، خیلی متشکرم جناب آقای دکتر جباری عزیز خاطر این مباحثی که مطرح فرمودید.
خواهش می‌کنم.
استاد یه بر الحمدلله چند وقتی هم هست این افتخار رو داریم در معزز تعالی آشنا میشیم بیشتر با برخی از روایات تاریخی که در اثبات ولادت و وجود آقا امام عصر هست. هر جلسه این اخیراً الحمدلله این توفیق داره در شرکت جانی حضرت ولی عصر از این روایات برای ما و برای بینندگان هدیه میارید. هدیه امشب تو رو می‌خوایم بشنویم.
خواهش میکنم. بله، توفیقی است که در محضر این گونه روایات هستیم و کسانی که این سعادت نصیبشون شد در دوران غیبت صغرا فعلا روایات رو عرض میکنیم بر اساس اونچه که مرحوم شیخ صدوق در کتاب شریف کمال الدین آورده اند، در بابی که از این باب ما در طی هفته های قبل روایاتی رو خواندیم، باب در واقع 43 کتاب کمال الدین هست، باب من شاهد القائم سلام الله علیه. و حالا امشب یکی دو تا یا دو سه تا روایت رو عرض میکنم که خب جالب هست. یکی روایت 11 این باب هست، با سند خودش مرحوم شیخ صدوق میاره تا ابراهیم ابن محمد علوی. سند رو دیگه عرض میکنم، آخرین فرد این حدثنا ابراهیم ابن محمد علوی قال. ابراهیم ابن محمد علوی نقل میکند میگه حدثتنی نسیم خادمت و ابی محمد علیه السلام. نسیم خانومی بوده، خادمه امام عسکری سلام الله علیه بوده، در خانه امام عسکری جز خادمات بوده، خدام بوده.
درست.
قالت دخلت على صاحب هذا الامر علیه السلام بعد مولده بلیلت، یک شب بعد از میلاد امام عصر سلام الله علیه من وارد شدم در اون حجره‌ای که به هر حال اون حضرت تشریف داشتن و در محضر حضرت رسیدم. فعطست عنده، عطسم گرفت، عطسه کردم. طفل یک روزه یک شبه بعد از یک شب از ولادت حضرت عطسم گرفت. قال لی یرحمک الله، همین ادبی که یرحمک الله، احسنتم بله، یرحمک الله، همین ادبی که در روایات ما آمده دیگه. حالا خب اینجا تو پرانتز نکته رو عرض بکنم که اسلام در بحث آداب اجتماعی و ترابط و مراوداتی که انسان‌ها مؤمنین در جامعه دارن حد اکثر تلاش رو کرده که به هر بهانه ای روابط نیکی برقرار بشه و قولوا للناس حسنا رو عمل بکنن. یک رفتار طبیعی عطسه، حالا بد نیست. شما تاریخ عصر جاهلی رو که مطالعه کنید، در عصر جاهلیت عطسه رو شوم میدانستن. الانم شاید بعضی چنین چیز داشته میگه همین که صبر اومد، در حال که هیچ شاهد روایی تاریخی نداره که حالا عطسه اومد ما صبر بکنیم، هیچ جا نیومده چنین چیزی. در جاهلیت عطسه رو شوم میدانستن، لذا اگر کسی عطسه میکرد
مثلا میگفتن یه خورده دیرتر کارت انجام بده،
نمیگفتن ورگن و قحابا، یعنی شومش به خودت برگرده،
عجیب
نفرین میکردن. اسلام آمده یک چنین رفتار طبیعی فیزیولوژیک رو به عنوان یک نعمت الهی قلمداد کرده. اون کسی که عطسه میکنه خب گفتن مستحب بگه الحمدلله رب العالمین، حمد الهی. و اون کسی هم که مقابل هست بگه رحمک الله یا ارحمک الله، خداوند تو رو بیامرزه. اینم در جواب بگه غفر الله لک، خداوند تو رو بیامرزه. ببینید چقدر یک رفتار طبیعی و فیزیولوژیک اما زمینه میشه برای ایجاد انس و الفت بین دو مؤمن و مسلمان. اینجا حضرت بر اساس همین سیره طلب رحمت میکنه برای این نسیم. قالت نسیم ففرحت بذالک، میگه من خیلی خوشحال شدم، شاد شدم از حضرت این رو شنیدم. فقال لی علیه السلام، حضرت بلافاصله فرمود الا ابشرک فی العطاس، میخوای درباره عطس بشارتی به تو بدم؟ قلت بلا، عرض کردم بله. قال هو امان من الموت ثلاثه ایام، عطس تا سه روز بشارت زندگی است برای به اصطلاح فردی که صاحب نشانه سلامتی است. در واقع پیام این این است که کسی که عطسه میکند به نحوی نشان سلامتی است و بهبودی است. عطسه این رفتار طبیعی رو بعد حمله بعد یک نعمت الهی کرد. این روایت مرحوم صدوق داره در اینجا.
حالا کسایی که بخوان استبعاد کنن خب ادله قرآنی هم برش هست. بله. حضرت عیسی سلام الله علیه در همون گهواره باز هم علی عبدالله رو سر داده و اون کودکی برای حضرت یوسف شهادت داد دیگه. اینا همشو بله. در قرآن هم هست، کسی نمیتونه
بله
استبعاد. خیلی وقت شبکه‌های وهابی هم اینا رو شاید برای استبعاد برای ذکر میکنن که مثلا این چه روایتی است و به خاطر اونها
بله. البته در باره حضرت
تذکر دادم بله.
در باره حضرت عیسی خب صریح قرآنی که
خیلی واضحه بله.
در مهد و در گهواره گفت ابن بله. عبدالله آتانی راجع به حضرت یوسف در روایات هست که اون طفلی بود
بله.
از گنگ گواهی داد و خب در قرآن به صورت کلی شاهدی که در اونجا بود مطلب رو بیان کرد.
درسته.
و از کنم که این یک روایت. روایت پانزدهم هم جالب هست، در ارتباط راجب جعفر هست. خب جعفر کذاب یکی از کسانی است که به هر حال معارضه کرده با امامت امام عصر سلام الله علیه و اون حضرت هم مشاهده کرده. گاهی یکی از مواردی اولی مورد مشاهده شون در زمان حیات امام عصر سلام الله علیه، جعفر صلاحیت اینو نداشت که امام عسکری بهش معرفی می‌رفت لو میداد که بگه من فرزندم متولد شده در این سن، یعنی
درسته.
یعنی برادر امام عسکری سلام الله علیه اما قریبتر از قریبه ها، قریبه هایی بود که بودن که میومدن رو امام عسکری بهشون نشون میداد فرزندش، اما جعفر نه. بعد از شهادت امام عسکری وقتی که هنگام نماز بر بدن امام عسکری شد، خب جعفر ایستاد برای نماز امامت اون نماز که حضرت حجه سلام الله علیه از یکی از اون غرفه ها از اتاقی آمدند و عبای این جعفر گرفتن، یا عم ای عمو برو کنار که من سزاوارتر به نماز بر بدن پدرم هستم، و او هم مبهوت ماند و کنار رفت. و خب طبق اون نقل معروف ابوالعدیان که حالا در این شبکه فکر کنم در وقت خودش عرض کردیم جریان ابوالعدیان رو که در روزهای آخر عمر امام عسکری سلام الله علیه مأموریت‌های پیدا می‌کنه و حضرت می‌فرماید که اون علاماتی برای جانشین خودش از جمله اون کسی که بر بدن من نماز می‌خواند که میاد می‌بینه امام عصر در سن طفولیت آمده نماز خواند، یکی اونجاست که جعفر دیده امام عصر رو. غیر از اون این مورد دیگری است که از که مرحوم صدوق روایت 15ام این باب 43ام هست با سند خودشون نقل میکنن از فردی به نام محمد ابن صالح ابن علی، ارشاد که او میگه که خرج صاحب الزمان علی جعفر الکذاب، امام عصر از خارج شدند بر جعفر من موضع لم یعلم بهی عندما نازع فی المیراث، چون بعد از شهادت امام عسکری جعفر کذاب ادعای ارث بری کرد، گفت این که چیز نداره، فرزند که ندارد، پس من وارث هستم دیگه، یعنی امام عسکری بدو فرزنده و به اصطلاح با اینکه
پدر و مادر و فرزند هست وقتی نیستن بله. به برادران میرسه بله. از اون باب دیگه
بله. از اون باب ناز عفل میراث، اما میگه از یک موضعی که اون نمیشناخت نمیدونست، یه دفعه امام السلام علیه هم ملاحظه کرد بعد مضی ابی محمد علیه السلام، فقال له، امام خطاب کرد به جعفر، یا جعفر مولک، از میکنم که تعرض فی حقوقی، متعرض حقوق من میشی. چرا متعرض حقوق من میشی؟ فتحیر جعفر و بهت متحیر مون، مبهوت شد با دیدن این صحنه. ثم غاب عنه، بعد حضرت رفت و پنهان شد بله و دیگه ندید امام عصر رو. فطلبه جعفر بعد ذلک فی الناس فلم یره، جعفر هی میرفت دنبال میکرد در میان مردم ببینه پیدا کنه بیدرست. اما حضرت رو ندید. فلما ماتت الجده ام الحسن، وقتی که مادر امام عسکری سلام الله علیه از دنیا رفت که جده میگفتن معروف به جده بود، امرت ان تدفن فی الدار، وصیت کرد که در همون خانه مدفون بشه، چون امام هادی امام عسکری در همون خانه خودشون مدفون شده بودن. این مادر امام عسکری هم همسر امام هادی، مادر امام عسکری وصیت کرد که در حدیث نامشون حدیث سوسن بود در اونجا مدفون بشن. باز متاسفانه جعفر آمد و منازعه کرد. فنازعهم و قال هی داری لا تدفن فیها، گفت این خانه منه، ادعای ارث میکرد، گفت اینجا خانه من. حد عجیبه، یعنی حتی برای این مادر امام عسکری هم حق قائل نیست که از ارث چیزی ببره. گفت که هی داری لا تدفن فیها، خانه منه، در اینجا دفن نمیشه. اونجا باز دارد که امام خارج شد. فخرج علیه السلام فقال یا جعفر ادارو که هیه، خانه توست اینجا واقعا. ثم غاب عنه فلم یره بعد ذلک، دوباره پنهان شد و جعفر دیگه ندید مجددا امام السلام علیه. این هم روایتی است که نشون میده که حداقل در 3 مورد جعفر دیده امام السلام علیه رو. بله، منتها خب چه بسا رفته به خلیفه هم مطرح کرده و اینها به بن عباس اطلاع داده، اما چون او رو فرد فاسقی میدانستن شاید خیلی اعتنای به حرفش نکردن.
حتی اگر اعتنا کرده باشن خب در حالت
طبیعتاً البته موجب شده طبیعتاً برای ایجاد حس کنجکاویشون، لذا در 2 نوبت آمدن هجوم آوردن به خانه در زمان معتزد عباسی که نقلش جدا هست که در 2 نوبت فرستاد، حتی جاسوس می فرستاد که بپان و حواسشون باشه به خانه امام عسکری. اینم یک روایته که پس نشون میده که در 2-3 نوبت جعفر جز شهود بوده طبق این نقلایی که این روایت کردن. آخر مورد که من دیگه فقط اشاره میکنم و تفسیرشو میگذاریم برای جلسه بعد، روایت 16 هست که حدود 1 صفحه است. این روایت مرحوم شیخ صدوق در اینجا از یکی از روایت به نام محمد ابن ابی عبدالله کوفی نقل میکند که انه ذکر عدد من انتهى الیه ممن وقف على معجزات صاحب الزمان، تعدادی معتنابهی از افرادی که در زمان غیبت صغرا معجزات امام عصر رو دیدن و رعاه و دیدن، هم خود حضرت رو دیدن هم معجزات کرامات رو در 2 دسته ذکر میکنه. یک دسته وکلا، وکلای امام عصر، یک دسته هم غیر وکلا که میگه من الرعاه و من الوکلا به بغداد، از وکلای در بغداد العمری و ابنه عثمان ابن سعید عمری نایب اول و فرزندش محمد ابن عثمان و حاجز ابن یزید و شاک از وکلا بوده، باز بحثی داره این بزرگوار. بلالی همطور بحثی داره، توفیق مشرفت آینده راجب هم بلالی که بعد شد از معارضان نایب دوم عرض خواهم کرد. و العطار از بغداد اینا بودن، از کوفه العاصمی و من اهل الاحواز محمد ابن ابراهیم ابن محزیار، برادر هم علی ابن محزیار احوازی که از وکلای احواز بوده. و من اهل قم احمد ابن اسحاق اشعری قمی که الان قبرش در سرپل زهاب هست. و من اهل همدان محمد ابن صالح. و من اهل ری البسامی و الاسدی. و من اهل آذربیجان القاسم ابن العلا، از اهل آذربایجان قاسم ابن علا که وکیل اون ناحیه بوده. و من اهل نیسابور، همین نیشابور، محمد ابن شازان. این ها از وکلای اصل غیبت صغرا که امام رو دیدند و معجزات حضرت رو متوجه شدند. و من غیر الوکلا دیگه میاد شهرهای مختلفی رو اسم میبره، افرادی رو هم نام میبره، از اهل بغداد تعدادی نام میبره و عرض کنم که از اهل همدان نام میبره که من دیگه اشاره نمی کنم. و از اهل اصفهان و من اصفهان ابن بازشاله و من از سیموره زیدان، سیموره از قراء نزدیک بصره بوده. و از قم حسن ابن نزر و محمد ابن محمد، همینطور از اهل ری قاسم ابن موسی. و و تعدادی دیگر از اهل قزوین مورد داستانی رو اسم میبره، از من شهر زور، شهر زور یک منطقه بوده، از فارس باز کس دیگری نام میبره، من مرو، از مرو منطقه برحال خراسان قدیم اون زمان صاحب الف دینار رو نام میبره، و همینطور از نیشابور کس دیگری، از یمن فضل ابن یزید رو نام میبرد، و از مصر صاحب المولودین رو، و همینطور عرض میکنم که از مکه و از نصیبین و از اهواز. من دیگه برای این که طول نکشه دیگه اسامیش نخوندم، اما پیداست که در اثر
زیادی
از نقاط مختلف خراسان دور اون زمان تا برسیم به یمن تا مکه تا مصر شمال افریقا و خود نصیبین از شمال عراق و امثال اینها کسانی بودن که بالاخره رفتند و در سامرا، معمولا در سامرا یا در بغداد، هر حال تونستن حضرت رو مشاهده بکنن، معجزات حضرت واقف بشن.
بله.
و تعداد از همینایی که ایشون در اینجا با اشاره اسمشون برد در همین باب های مختلف کتاب کمال الدین جریان رو با تفصیل مرحوم صدوق بیان کرده.
اینها همه در غیبت صغرا هست، خیلی مهم هم هست. خیلی متشکرم، امیدواریم که حالا بنده و امثال بنده خب چشمامون به گناه حالو دست، انشاءالله که خداوند به نور خودش و با رحمت و مغفرت خودش ما رو پاک کنه، چشمای ما رو پاک کنه و نورانی کنه به دیدن آقای امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، به نور حضرت امام عصر نورانی بشیم. این میان برنامه رو ببینیم و برگردیم در خدمت شما باشیم.
السلام عليك يا حجة الله في الأرض، السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يهتدي به ويفرج به عن
السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان، اللهم عجل لوليك الفرج. خیلی میان برنامه قشنگی بود. ما تشکر میکنیم از حسن انتخابی که شد از اتاق فرمان و فضا رو بیشتر و بیشتر به نام مبارک آقا امام عصر مزین کردن و نورانی و معطر شد به نام نامی ایشون. حضرت استاد خسته نباشید.
خواهش می‌کنم.
چقدر زیبا بود مطالبی که فرمودید و چقدر خوب میان برنامه انتخاب شد در هم با موضوعی که در خصوص امام عصر هست. استاد، در مورد برخی از کسایی که ادعای نیابت کردن در غیبت صغرا هم اشاراتی داشتید. سوالی شده در خصوص شخصیت، حالا برخی از شخصیت ها واقعا خوب نکات اخلاقی خاصی هم داشت، اینکه آخرش اولش چگونه بودن آخرش چگونه تمام شد عمرشون، یه خورده برای ما هم یه جوری مثلا زنگ خطر هست حواسمون باشه. فکر کنم آیه شلوم اقانی هم یکی از همین هاست. در خصوص ایشون اگر در مورد شخصیتش رو با توضیح بدید. خب بالاخره ایشون هم یک دوره ادعای نیابت از امام عصر کردن، در مورد ایشون خواستن توضیح بفرمایید.
بله بله، اگر بینندگان عزیز برنامه رو دنبال فرموده باشن از هفته های قبل مستحضر هستن که در یکی دو برنامه قبل به برخی از مدعیان دروغین نیابت در دوره غیبت صغرا اشاره کردیم. مثل احمد ابن هلال کرخی عبرتائی هفته قبل اشاره شد، قبلش محمد ابن نصیر اشاره شد. اینها به هر حال کسانی بودن که زندگیشون مایه عبرت هست، یعنی متأسفانه با پیشینه خوبی که داشتن اما به دلیل به هر حال میتوان گفت که یا مشکل اعتقادی یا مشکل اخلاقی یا هر دو نتوانستن این ایمان رو ایمان مستقری در درونشون قرار بدن و با خود ببرن به اون عالم. عاقبتشون به شر شد، به خیر نشد. متأسفانه کار احمد ابن هلال یا همون محمد ابن نصیر به جای رسید که ملعون ولی الهی با حجت الهی قرار گرفتن. توقیع ناحیه مقدسه صادر شد و مضمون توقیع لعن اونها بود، چرا که بر مسیر باطل خودشون اصرار داشتن، دچار انحراف اخلاقی شدن، انحراف اعتقادی شدن، به این بسنده نکردن، دیگرانی رو هم همراه خودشون می‌خواستن ببرن در این مسیر و هم زال بودن و هم مزل، هم گمراه بودن هم گمراه کننده. یکی از این دیگر شخصیت هایی که وضعیتش ارشاد که موجب عبرت آموزی هست همین شلمغانی است که اشاره فرمودید، ابو جعفر محمد ابن علی شلمغانی ابن ابل عزاقر، معروف به ابن ابل عزاقر با عین و زا رازا و قف. شلمغان گفتن که یک روستایی بوده در حومه واسط. واسط هم میدانیم از برها شهرهای عراق هست، ما بین کوفه و بصره و حجاج ابن یوسف رو بنا کرد چون بین این دو شهر بود، به واسط معروف و پیشینه ای داره، جز اصحاب امام عسکری سلام الله علیه بوده، فرد فقیهی بوده، عجیبه. و اگر برحال انسان ندیده بود بعضی از شخصیت های علمی که در تاریخ با وجود صاحب علم بودن، صاحب فقه بودن، اما منحرف شدن، برحال مدر باورش سخت که کسی فقیه باشه. از فقها ها بوده، 18 اثر داشته، 18 کتاب داشته درباره هم مسائل اعتقادی و هم در جنب فقه شیعه نوشته بود که اسامی کتابهاش هم مرحوم شیخ طوسی در کتاب رجالش اسمش آورده و در فهرست خودش مرحوم شیخ طوسی کتابهای او رو برشمرده و حالا اسامی کتابهاش هست. من دیگه عرض میکنم یکی از کتابهای معرفش کتاب تکلیف بوده، مرحوم نجاشی هم در رجالش از این یاد میکنه و چنین پیشینه ای داشته. بنابراین شخصیت بوده که شیعه بهش توجه داشته و یک دوره هم گویا در دوره نایب سوم حسین ابن روح نوبختی دستیارش بوده، همراه او بوده و واسطه انتقال برخی از سوالات شیعیان و نامه های شیعیان به محضر حسین ابن روح بوده و پاسخ از ناحیه امام عصر می آمده. یکی از اون موارد که نقل کردن که دو نفر بودن میان در بغداد نزد شلمغانی و از کنم که یک نامه ای رو میدن، در اونجا سوالاتی داشتن. یکیش ابو غالب زراری بوده و دیگری هم یه دوستی، یکی از دوستانش بوده. اونو میان بغداد به این اعتبار که شلمغانی خب دستیار حسین ابن روح نوبختی است، نزد اون میرن. دوست اون ابو غالب زراری از شلمغانی تقاضا میکنه که یک نامه من بنویسم از ناحیه مقدسه حضرت حجت سلام الله علیه، طلب دعا بکنم. مشکلی داشت که حضرت دعا بکنه. زراری هم به همین ابو غالب زراری هم، این که میگن زراریش هم نسل زرارت ابن اعین از اصحاب امام صادق سلام الله علیه بوده، لذا زراری معروف بوده. میگه که منم یک حاجتی دارم، میخوام طلب دعا بکنم. اما دعاشو دیگه نمیگه، اون یکی میگه، اون مینویسه که حاجتم چیه. اما ابو غالب زراری نمیگه، میگه من یه حاجتی دارم، فاش نمیکنه که دعا رو بر رفع چه مشکلی میخواد، کلی طلب دعا میکنه. و تو نیتش چی بوده؟ یک اختلافی گویا با همسرش داشته، با همسرش اختلافی داشته، تو ذهنش بوده که حضرت دعا بکند اختلاف رفع بشه. و عرض کنم که شلمغانی هم در یک برگه درخواست این دو نفر رو مینویسه و میپیچه و بعد از چند روز پاسخ صادر میشه از ناحیه مقدسه به واسطه یکی از وکلا، ابو جعفر زجوزجی، چون کسی بوده، وکیل بوده، از طریق او پاسخ میاد. خود این بحث توقیعات و چگونگی رفتن و برگشتن و واسطه چگونه میخورده و چقدر طول میکشه خودش بحث مفصلیه.
حالا
یه وقتی هم اشاره شد و اجمال اشاره کردیم.
حالا اگر تو آرشیو مراجعه کنم بینه حتما میتونم پیدا کنم.
بله، اون وقت این پاسخ که میاد، اینا میرم میبینن که تون توقیع پاسخ سوالات مختلفی پاسخ داده شده، در لابلای اونها پاسخ اینها هم آمده. و از کنم که پاسخ اون دوست ابو غالب زراری داده شده بود، اون حاجتی که داشت، و درباره زراری آمده بود که و اما زراری و حال الزوج و الزوجه فاصلح الله ذات بینهما، در حالی که این اصلا نگفته بود من نیتم این هست و حاجتم اینه که به اصطلاح برای اصلاح رابطم با خانمم دعا میخوام بکنه حضرت، اما در این پاسخ میاد اینجا که اما زراری و حال زوج و زوجه خداوند اصلاح کند بین اونها رو. این هم یکی از کرامات امام السلام الله علیه که این در نیتش فقط بوده اون دعا، اما حضرت تصریح میکنه در پاسخ. و از کنم بعد این دارد که زراری وقتی که بر میگرده به کوفه، اون همسرش که قهر کرده بود رفته بود نزد خانوادش، پیداست در اون زمان هم از این کارها انجام میشد، بناسه زن وقتی قهر میکرد میرفت نزد اهلش خانوادش و رفته بود اونجا، اما بر میگرده نزد این خیلی با خوش اخلاقی طلب رضایت میکنه و تا آخر عمرم بدون کمترین اختلافی با این زندگی میکنه. این به من یک نمونه است از وضعیت شلمغانی در دوره استقامتش، دوره اینکه هنوز
در راه راست
نگراییده و در مسیر است. اما متاسفانه در اثر عواملی که ما خیلی تصریحش رو در تاریخ نمییابیم که به چه دلیل این مسیر انحرافی رو رفت، ولی خب ظاهر قضایا این هست که به هر حال هم مشکل اعتقادی داشت، هم مشکل اخلاقی به خصوص. چرا؟ چون میاد بحث حلول رو مطرح میکنه، عقیده حلول، میگه که خداوند متعال حلول کرده در اجسام همه انبیا تا برسه به، یعنی پیامبر وقتی می اومده نبوتش رو اعلام می‌کرد، خداوند در جسم او حلول کرده بود تا به پیامبر اکرم برسه، در جسم رسول خدا صلی الله علیه و آله در بدن او حلول کرده، مجسم شده، بس سپس بعد از پیامبر در ابدان ائمه مجسم شده خداوند، و سپس امام زمان سلام الله علیه، و بعد از امام زمان هم در جسم من حلول کرده. شلمغانی ادعای حلول خداوند در جسم خودش مطرح میکنه، و از اون طرف هم خداوند دشمنش ابلیس رو خلق کرده و ابلیس هم در انسانهای شرور در طول تاریخ حلول کرده و در تن اونها مجسم میشه و عرض شود که اینها. و بعدش هم میاد ادعای دیگری مطرح میکنه در میان برخی از شیعیان، میگه که روح پیامبر اکرم در جسم نایب دوم حلول کرده. عرض کنم که یعنی محمد ابن عثمان ابن سعید، روح علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در جسم نایب سوم حلول کرده، یعنی حسین ابن روح، روح فاطمه زهرا سلام الله علیها در جسم ام کلثوم دختر نایب دوم بوده در جسم او حلول کرده. عرض میکنم که و اینو نزد برخی از پیروانش از قبیله بنو بستام و اینها مطرح میکرده. در این حال برای این که مدار لونره بگو به اونم گفته که این رازه، به شما گفتم این وقت فاش نکنید این رازه که من با شما در میان گذاشتم و عقیده حقیست. میگه یکی از روزهای این آقا خانم ام کلثوم که دختر نایب دوم بوده میره در میان این قبیله، فردی شاخص از این قبیله من ابو جعفر ابن بستام بوده، نزد مادر این فرد میره و اون میبینه که میفته بر قدمهای این ام کلثوم و شروع میکنه به کرنش و اینها. یه شما مولات من فاطمه اید، شما فاطمه هستید. این میپرسه یعنی چه؟ این میگه بله شرمغانی به ما گفته که روح فاطمه در شما حلول کرده. بله این میاد خبر میده به نایب سوم، به حسین ابن روح نوبختی، میگه یک چنین وضعیتی است، اون رفته در بنو بستام اینها رو اینچنین منحرفشون کرده از این عقیده حق و عقاید انحرافی حلول و امثال اینها رو در میان اینها منتشر
عجیب
بله منتشر کرده. و از
اون خود اون کسی که مورد ادعاست مثلا روحش در روح حلول کرده، خودش ادعایی نداره اصلا برای خودش،
بله
جا خورده
ادعایی یعنی نداره. اما این عرض میکنم که و خب وقتی که این مطرح میشه از ناحیه نایب سوم این ترد میشه و انحراف اون و لعن او از ناحیه مقدسه صادر میشه. عرض میکنم که و دستور داده میشه که مردم تبری بجوین از این به اصطلاح فرد و عجیب حق بازی اینها و شیادشون، که وقتی که عرض کنم که این به گوشش رسید گفت که علت این که من رو تردم کردن یا لعنم کردن اینه که من این سر عظیمی بود، این رو فاشش کردم، به خاطر فاش شدن این سر من رو ترد کردن، در حالی که من موظف بودم این رو کتمان بکنم. و جالبه یه چیز دیگه هم گفت، گفت که این لعن باطن عظیمی داره، چون لعنت یعنی ابعاد و دوری کردن و دور کردن.
رحمت الهی
مراد ابن روح هم از این که گفته خدا شلمغانی رو لعنت کنه این است که خدا او رو از عذاب و آتش دور کنه، نه اینکه از رحمت دور کنه. به منزلت جایگاه خودم پی بردم، یاد اون روایات مجعولی افتادم که پیامبر در متون عامه بعضا بستن که به پیامبر گفتن من هر کس رو لعن بکنم این در واقع رحمت برای او، این رو درست کردم برای اینکه اون روایات لعن ابو سفیان و معاویه و امثال اینها رو به نحوی
توجیهش کنه.
بله اینجا هم
اینم دقیقاً همون بله.
نامتصمان به هر حال این مسیر رو طی میکنه و حالا مفصل عقایدی که بعضا مطرح کرد درباره رسول خدا و اهل بیت و اینها تا دستگاه عباسی، عرض میکنم که دیگه حساس میشه نسبت به این شخص و چون عقاید حلول و امثال اینها رو داشت منتشر میکرد در جامعه اسلامی، لذا این رو میان دستگیرش میکنن و عرض میکنم که در سال 300 عرض شود که 20 و 320 عرض میکنم 323 خلیفه الرازی عن الله در دوران خلافت خلیفه رازی خلیفه عباسی شلمغانی عرض میکنم که دستگیر میشه و عرض میکنم که حکومت عباسی در این تاریخ دستور به دار آویختن او رو میده. در بعض نقلام است که قبل از اینکه به دارش بزنند و اعدامش بکنن شکنجهش کردن با بعضی دیگر، ابن ابی اون نامی بود از پیروانش، او رو هم گرفتند و زیر شکنجه قرار دادند و بعدش هم اعدام کردند و اجساد اینها رو هم در بغداد در اون ناحیه غربی بغداد در مقر دار و شرطه میگه سوزاندن. این سرنوشت این شلمغانی شد که یکی از کسانی
323
بعد در 323
در دوره خلافت 6 سال قبل از که غیبت تمام بشه، غیبت صغرا دیگه
در خلافت الرازی عن الله یک چنین سرنوشت متأسفانه پیدا میکنه و به هر حال یک چنین عقایدی رو اون زمان اونهایی که مطرح میکردن تنها عقاید باطل نزد شیعه نبوده، طبیعتا نزد عامه مسلمان ها بحث قلول امثال اینها عقاید باطل بوده، زیاد دستگاه عباسی طبیعتا حساس میشد نسبت به یک چنین انحرافاتی که خب بدنه جامعه اسلامی حساسه نسبت به این مسائل.
حاجا اینم درسته که میگفتن از ناحیه مقدسه هم گفتن ما قبل این حرفاش، هر قبل این بحثی که انحراف شروع شده اگر حرفی زده درسته اونا رو بیش استناد کنه دو روایاتی که گفته و بعد از این به حرف او عمل نکنید، هم چیزی هم داریم
اون قاعده کلیه، نه فقط راجب شرمقانی نیمده اما قاعده کلیست درباره بنو فضال مثلا آمده از امام عسکری سلام الله علیه که چون هم فتحی شدند نزا درباره اون هست که خودو ما رو و ذر و ما رو
این قاعده رجالی پس این هست دیگه. بله. تو حتی در واقفی هم همین رو داره.
بله بله. اون چه که روایت کرده ان در دوران استقامتشون اونها رو بپذیرید خلو، اما اون چه که رأی خودشون هست و بعد اومدن بافتن اونها رو رد بکنید. بله زا.
خیلی ممنون، من فکر کنم دیدم ولی وقت اونم کم باشه
ولی عذر میخوام همین نکته در ارتباط با همون احمد ابن هلال کرخی که هفته قبل
کردم
همون هم هست، چون روایاتی از او داریم که بزرگان ما پذیرفتن چون ثابته که در دوران استقامتش اون روایات رو نقل کرده و اما اگر ثابت باشه در دوران انحرافش گفته طبیعتا اونها باطل هست. بله
خیلی متشکرم استاد، وقتمون خیلی کم ولی خب یه سوالی هست چون مناسبت هم داره در همین هفته، حالا چند هفته هم هست بخوام مطرح کنی وقت نمیشه، در مورد معاویه صغیر یزید سوال شده که شخصیتشون چگونه بوده و چرا آیا واقعا این بحث هست که جانشین یزید شده بود و خودش بر کناری خودش رو اعلام میکنه و کنار میکشه و عاقبتش چی شد، این رو در همین دقایق
مختصری شد. بله 25 بود اونچه که در متون آمده، تاریخ همون که مرگ معاویه صغیر، معاویه
صغیر
دوم در واقع فرزند یزید، اینم از باز موارد قابل توجه تاریخ. من نقل یعقوبی رو در حد فرصتی که هست اشاره میکنم، از متون به هر حال کهن تاریخی است، در جلد دوم صفحه 254 ایام معاویه ابن یزید ابن معاویه، بعد از اینکه این رو معرفی میکند و مادرش رو اسمش رو میاره ام هاشم و اینها، میگه 40 روز و قیل بل 4 اشهر 4 ماه 40 روز و 4 ماه بیشتر خلافت نکرد و کان لهم مذهب جمیل، تعریف میکنه ازش آقای یعقوبی، میگه یک مذهب خوبی داشت، فقط به ناس رفت و خطبه خوند برای مردم، خطبهشو نقل میکنه بعد از حمد الهی و ثناء الهی، ایها الناس فانا بلینا بکم و بلیتم بنا، عرض میکنم که فما نجهل که راحتکم لنا و تعنکم علینا، ما میدانیم که نگاه شما نسبت به ما چیه، شما مبتلا به ما شدیم، ما مبتلا به شما شدیم، الا و ان جدی معاویه ابن ابی سفیان نازع الامر من کان اولا بهی من، معاویه ابن جد من معاویه منازعه کرد در امر خلافت با کسی که اولای از او بود به جهت قرابت با پیامبر و احق در اسلام و سابق المسلمین بود، اول المؤمنین بود، ابن عم پیامبر بود و انا بقیت و ابا بقیت خاتم المرسلین، پدر نسل پیامبر بود، یعنی علی علیه السلام پدر
امام حسن و حسن
نسل پیامبر، فرکب منکم ما تعلمون و رکبتم منهم ما لا به اصطلاح تنکرون یا تنکرون، حتی اتت همنیتو و سار رهنن به عمل، رفت و رهین عملش از هر غلطی که کرد دیگه رفت به اون عالم و اینها، بعدش پدرم آمد ثم قلد ابی و کان غیر خلیق للخیر، پدرم اهل خیر نبود، سزاوار بحث خیر نبود، بر اساس هوا و همس عمل کرد، پرک به هواه و استحسن خطاه و عظم رجاؤه و بر اساس آرزوها و اینها عمل کرد و اجل هم خیلی زود آمد سراغ او و او رو به هر حال بر اونجایی که باید بره، مدتش هم تمام شد و صارفی حفرته رهنن به ذنبه، رفت در اون چاله و اون قبری که در رهین گناهش در اونجا قرار دارد و اسیرم به جرمه، بعد گریه کرد اینا رو گفت و پدرش و جدش رو تنقیص کرد و گریه کرد و عرض میکنم که و گفت که ان اعظم الامور علینا علمنا به سوء مصرعه به قبح منقلبه و قد قتل اطرت الرسول، اطرت پیامبر رو کشت،
دیگه جنایت های پدرش رو شروع کرد
شروع کرد و کعبه رو با آتش کشید و من که الان به سا اومدم در رأس این امر قرار گرفتم من نمیخوام متحمل تبعات این کار بشم. شما میدونید امر خلافت اگر دنیا درش خیره بود پیشینیان دیگه بردن ارزونی همونها و اگرم شر باشه به آل ابی سفیان همین مقدار کافیست. مروان ابن حکم گفت که پس مثل عمر بیا اینو شورایی کن، مثل اینکه عمر شورایی کرد و هم شورایی کن. گفت که نه، کجاست مثل اون کسانی که در شورای عمر بودن الان. و بعدش هم به اصطلاح رها کرد و توفیه و هو و ابن الثلاث و عشرین سنه در حالی که 23 ساله بود از دنیا رفت و صلی علیه خالد ابن یزید بن معاویه.
بین این که خودش استعفا میده تا وفاتش خیلی فاصله نبوده،
فاصله نبوده
بله، بله، بله. حالا شاید کشته شده یا کرده
یا احتمال شد. قریب به یقین این رو برحال سوء قصد به جانش کردن به جهت این
حالا تو اون سن کمی هم که داشت. خیلی متشکرم، وقتانم به پایان رسید، نشد بیشتر از این در خدمت شما باشیم. متشکریم از شما به خاطر حضورتون و همچنین از شما عزیزان بیننده. امیدوارم که موفق و پیروز باشید و برنامه مورد استفاده قرار گرفته باشه. تا دیدار دیگر از همه شما التماس دعا داریم و آخر برنامه ما هم دعا برای فرج آقا معصر است و از شما خداحافظی میکنیم. اللهم عجل لولیک الفرج. خداحافظ.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.